بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مباحث مربوط به حجت رسیدیم به احکام مربوط برای شدن این مسائل حجت هستند یا نیستند، یه تا بحث رو مورد بررسی قرار دادیم. بحث مربوط به اراده، واقعیت و بحث مربوط به جایگاه نفسانی. در مورد اراده گفتیم اراده انسان یک اراده تزایفی است و تو بحث واقعیت هم عرض کردیم که هر چیزی واقعیت مخصوص به خودش رو داره. گاهی اوقات واقعیت همون حالت نفسانی است و گاهی اوقات امور خارجی رو مد نظر قرار میده. و در بحث حالت نفسانی، یک بحث اولا اینه که ما وقتی از حالت نفسانی داریم بحث میکنیم، ما الان در اصول به دنبال دلیل و به دنبال حجت هست. ما حجت و دلیل رو در اصول در سه مرحله مورد بررسی قرار میدیم. یکی بحث اصل اثبات حجیت هست، مثلا شما اثبات میکنه که ظواهر حجت هستن، سیره حجت، شهرت فتوایی مثلا حجت، حجیت رو اثبات میکنید. در مرحله بعد در اصول یک بحث دیگری مطرح میشه، بحث اجزاست. اگر من آمدم و مطابق این دلیلی که برای من حجت قرار داده شده بود عمل کردم، بعد کشف خلاف شد، در اینجا یا عمل مجزی است یا عمل مجزی نیست. این مرحله دوم بحثه. یه مرحله سوم هم داریم که بحث تعارضه، یعنی شما دو تا دلیل داشته باشید، سیره ای داشته باشید، با اجماعی داشته باشید، با نصی داشته باشید، اینا سه تا با همدیگه سه حکم متفاوت رو بیان کرده باشن، چه به نحو حالا تعارض باشه یا به نحو مثلا ضد باشه، اینا آمدن حکمی رو مطرح کردن. اینجا شما باید کدومش رو بگیرید؟ یه سوالی که آقایون مطرح کرده بودن این بود که مثلا شما در بحث قد که مطرح میکنید و زن نمیخواد مثل همون حجت کنی، خب آیا مثلا زن مثل قد؟ نه، خب این دوتا قطعا با هم دیگه تفاوت دارن. در اونجایی که شما حجت رو مطرح میکنید، بحث مراتب حجت که کدام حجت رو باید مقدم بداریم بر حجت دیگر، اون بحث سوم و بحث آخر مربوط به مباحث اصولیه. ما اینجا الان بحث اصل حجیت را داریم. آیا کسی اگر مثلا مجتهدی آمد نسبت به یک دلیلی قطع پیدا کرد و نسبت به یک دلیلی زن پیدا کرد، صرف این حالت نفسانی میتواند اون حجیت رو از حجیتش بندازه یا اثبات حجیت بکنه؟ بحث الان تو مرحله اوله، نه بحث اجزاز و نه بحث تعارض. در اینجا میخوام بگیم که اون حالت نفسانی که شخص داره، خب حالت قطعش اگر باشه، گفتیم که صرف این حالتی که برای شخص ایجاد شده جدای از خود دلیل، یک بار شما میگید دلیل قطع آور، خب خود دلیل حجت شده است، نه اینکه این حالتی که برای شخص ایجاد شده. گفتیم در بحث حجیت اثبات حجیت مبناش مبنای حالت نفسانی نیست و در این جهت فرقی بین قطع و بین زن وجود نداره و هر دو اینا رو میخوام بگیم از جهت حجیتش به یک صورت هست. خب این تا اینجا بحث مربوط به بعض امکان ذاتی مربوط به حجیت قطع و حجیت مربوط به ظنون. اما عمده اشکالی که پیش آمده در بحث امکان وقوعی مربوط به زنه. خب اونم متفرع بر این بحثه. گفتیم که اگر شما اثبات کردید وجوب ذاتی و ضروریت ذاتی تعبد به ظنون رو، دیگه اصلا بس به اینجا بس امکان وقوعی نمیرسه، چون امکان وقوعی و اشکالاتی که درش مطرح شده فرض بر اینه که اونجا شما امکان ذاتی را ثابت کردید. بلا اگر وجوب ذاتی ضرورت رو شما اثبات بکنید دیگه خب این تخلف بردار نیست، قطعا امراش خواهد بود، چه حالا بعض امتناع باشه، ضرورت امتناع رو ثابت کرده باشه یا ضرورت وجود رو ثابت کرده باشه. خدا وقتی بحث امکان میشه، چیزی که ذاتاً ممکن باشه، ممکن الوجود باشه، ممکنه در عالم واقع امکان وقوعی نداشته باشه. مثلا شما میگید صدور قبح و ظلم یا کذب، خیانت، امور عبث، اینها امکان ذاتی دارن، اینا محال ذاتی به اصطلاح نیستن، چون اگه محال ذاتی بود نباید هیچ وقت اتفاق میافتاد. پس این صفات محال ذاتی نیستن، امکان وقوعی دارن. حالا شما میگید که نسبت به مولای حکیم این امتناع وقوعی داره، اون ادله‌ای که میومد میگفتیم اینجا عبث هست و مولای حکیم کار عبث انجام نمیدهد، این نه ذاتن محال ذاتی نیست، محال وقوعیه، یعنی چون مولا حکیم هست اون حکمت مولا مانع از صدور کار بیهوده و عبث از جانب اون میشه. یا مثلا شما بحث امام معصوم رو وقتی در نظر میگیرید، خب گناه محال ذاتی نیست، انجام گناه اختیار انسان سبب میشه که اون مخیر باشه بین انجام دو طرف، اما شما انسان معصوم رو چطور جدا میکنی؟ اینو به اون بحث اسمت رو ثابت میکنی، معصوم نه اینکه اختیار ندارد و تو ذات خودش نمیتواند گناه بکنه، بلکه در عالم واقع میگیم محال وقوعیه، چون معصوم هست اسمتش مانع از وقوع فعل حرام از جانب او میشه. و اگر بس آمدیم ثابت کردیم که در مورد ظنون اینجا با امکان مرحله ضرورت براش حجیت براش ضرورت ندارد و اینجا امکان رو ثابت کردیم، اون وقت باید بحث بشه در اینجا وقوعا هم این ممکنه یا وقوعش معذوراتی رو در پی داره. در مورد علل هم مستحضر هستید دیگه، علت رو اگر ما علت تامه رو آوردیم نسبت به علت تامه این امکان وقوعی دارد، اما نسبت به علت ناقصه اگر در بین شد نسبت به علت ناقصه میشه امتناع وقوعی، چون جزئی از علت نیامده است معلول هم به تبع اون نمیاد، که اینم در ادامه مباحث به درد اون بخوره. خب پس در مورد تعبد به ظنون بعد از اثبات امکان ذاتیش بحث میشه از امکان وقوعی. اینجا یک بحث اصولی پیش آمده که مرحوم ابن قبه آمدن مسئله ای رو مطرح کردن که این مورد تشکیل آقایون بعدی قرار گرفته، یا آمدن جواب دادن به جناب ابن قبه، یا اینکه حرف او رو پذیرفتن. امکان وقوعی پس میشه در طول اون امکان ذاتی و جداگانه بعد از اینکه امکان ذاتی رو ثابت کردیم نوبت به بحث امکان وقوعی میرسه. خب بحثی که اینجا مطرح شده اینه که آیا تعبد به زن امکان وقوعی دارد یا وقوع زن بعد از امکان ذاتیش این تالی فاسدی رو به همراه داره، یا بگیم که امکان وقوعی داره و از تحقق این زن یک محذوری پیش میاد، یک محالاتی لازم میاد. وقتی محال لازم اومد پس اون التزام بهش میشه محال. اینجا دو تا نظر عمده شکل گرفته، مشهور آقایون اصولی ها طرفدار امکان وقوعی تعبد به زن شدن، اما جناب ابن قبه و اینطور نیست ایشون تک باشه، بعضی از آقایون دیگه هم از جناب ابن قبه تبعیت کردن و حرف ایشون رو پذیرفتن، که حالا جلوتر نظراتشون رو میخونیم. خب اینجا بعضی از آقایون مثل مرحوم شیخ آمدن اینجا یه اصلی رو ترتیب دادن، گفتن و قبل از اینکه وارد مباحث اصلی این بحث بشن گفتن اگر آمدیم و هیچ کدوم از ادله این آقایون رو نتونستیم ما ثابت بکنیم، نه دلیل ابن قبه ثابت شد نه دلیل مشهور ثابت شد، مرحوم شیخ آمدن گفتن خب اینجا اصل با چیه؟ یعنی آیا امکان وقتی امکان ذاتی ثابت شد امکان وقوعی دلیلی براش نداشته باشیم؟ منظورات جناب ابن قبم نتونستیم ثابت بکنیم، اینجا اصل با چیه؟ در حالی که شک کردیم خود در مرحله امکان ذاتی اگر یقین کردیم که یک پدیده‌ای امکان یا مثلا امتناع ذاتی داره، اونجا در مرحله یقین ما به همون یقین خودمون عمل میکنیم. اونجا وقتی شک کردیم در بحث اون امکان ذاتی و امتناع وقوعی، اینجا باید چه کاری انجام بدیم؟ در این مرحله نظر مرحوم شیخ اینه که اصالت امکان رو ما اینجا جاری میکنیم، یعنی اینکه میایم در مواردی که شک کردیم برای اینکه عبارت مرحوم شیخ اینه فالاولا ان یقرر هاکزا ان لا نجد فی عقولنا بعد تعمل ما یوجب الاستحاله. خب وقتی نتونستیم اینجا رو ما مطلب رو ثابت بکنیم، اینجا میگیم که بر همون بحث امکانی خودش بحث باقیه، که اینجا رو ما سابق از کلام مرحوم ابن سینا عرض کردیم که مرحوم ابن سینا آمدن این بحث رو اینجا ذکر کردن و مرحوم شیخ هم عبارتشون رو ظاهرا از خود ایشون گرفتن. متأ یک بحث دیگری رو مترتب بر کلام مرحوم شیخ اینه که اگه مراد مرحوم شیخ از این اصالت امکان و گفتن بنای تعبدی بر امکان می‌ذاریم، اینجا یک بحثی که برای مرحوم شیخ هست اینجا جا داره که مرحوم شیخ مرادشون از بناگذاری بر این امکان تعبد مواردی، این کلام یه لحظه من کلام مرحوم آقای خویی رو بیارم در اینجا. مرحوم آقای خویی توی مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 90 اینجا یک کلامی رو از مرحوم شیخ نقل کردن به نحو دیگری که اون اشکال سابقی که به کلام مرحوم شیخ کردیم اینجا وارد نباشه. مرحوم آقای خویی اینجا می‌فرماید که عبارتی که مرحوم شیخ دارن اینه که در مواردی که ما قرینه قطعیه داریم خب به همون قطع خودمون عمل می‌کنیم، مثلا در مواردی که ما شک کردیم به اینکه اینجا آیا این زنی که آمده اینجا امکان وقوعی دارد یا ندارد، اینجا رجوع می‌کنیم به همون بحث بنای عقلا. خب اینجا ایرادی که به کلام مرحوم آقای خویی گرفتن، گفتن که مرحوم شیخ اولا به نحو مطلقشون گفتن هر جا که ما شک کردیم اصل با همون امکان وقوعی است و اینجا دلیلی لازم نداریم، در حالی که ما تو بحث امکان از لحاظ فلسفی میگیم که وقتی چیزی ممکن بود این چه بحث وجودش چه بحث عدمش هر دو نیازمند به دلیله و اگر دلیلی نداشتیم هیچ طرفش اثبات نمیشه. خدا کلامی که مرحوم آقای خوی آوردن گفتن که اینجا مرحوم شیخ کلامشون به این شکل به نحو اطلاق نخواستن بگن، در جایی که دلیل داریم به دلیل عمل میکنیم، در جایی که دلیل نداشتیم به بنای عقلا عمل میکنیم. خب این ایرادی که کلام مرحوم آقای خوی داره اینه که خب اینو اگه مرحوم شیخ انصاری میفرمود بله همین رو میپذیرفتیم، متأ در کلام مرحوم شیخ انصاری رو شما این قیدی که ایشون آوردن در کلام توی کلام مرحوم شیخ شما این رو نمیبینید. علاوه بر اون اینکه یه اشکالی رو مرحوم آخوند آوردن به کلام مرحوم شیخ انصاری کردن که مرحوم آخوند عبارتشون اینه که این اصالت امکانی که مرحوم شیخ درست کردن ما این رو اصلا نداریم، چنین چیزی که اصل با امکان باشه و بگیم وقتی امری ممکنه این شما دلیلی بر وجود یا عدمش نداشته باشید اون بخواد وجودش رو برای ما ثابت بکنه، این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ گرفتن. یه اشکال دیگری هم باز به این کلام وارد میشه اینه که در اصول و مباحث فقهی خب مباحث اصول و مباحث فقهی بحث اینه که آیا از نظر استدلال و برهان عقلی این تعبد به زن امکان وقوعی داره یا محذوری ازش پیش میاد؟ نه اینکه ما بخوایم از لحاظ تعبدی یعنی بگیم دلیلی بر مطلب داریم، مثل بنا اوغلا دلیلی بر مطلب داریم که آمده این رو بخواد ثابت بکنه. اشکالی که مرحوم ابن قبه دارن اشکالشون روی محذوراته، نه اینکه تعبد به یک دلیلی را ایشون زیر سوال برده باشه که شما بگید خب ما اینجا دلیل داریم، دلیل بر یک حجتی ما اینجا داریم، مثلا مثل بنا اوغلا. ما بحثمون رو دلیل نیست که مرحوم شیخ اگر اون کلام رو کلامی که البته مرحوم آقای خویی از ایشون نقل کردن، خود مرحوم شیخ چنین مطلبی رو ندارن، اگر کلام مرحوم آقای خویی رو بپذیریم خب حرف مرحوم شیخ رفته رو بحث دلیل، یعنی ما دلیلی داریم مثل بنا اوغلا آمده در جایی مطلب رو ثابت کرده، اگر ادله دیگری داشتیم به همون عمل میکنیم، نشد میایم به بنا اوغلا عمل میکنیم. خب این عبارت اصلا از اصل بحثی که ما اینجا در اصول داریم خارج میشه. اون چیزی که مشهور هست یک کلامی رو مرحوم ابن قبه نقل کردن و ایشون آمدن تالی فاسده یا محذورهایی برای تعبد به زن رو مطرح کردن. خب شما یا این محذورات رو میپذیری میشه اثبات کلام مرحوم ابن قبه، اگر نپذیرید باید از محذورات جواب بدید. جواب ندادن از محذورات و اثبات بحث محذورات میشه کلام مرحوم ابن قبه ثابت میشه. حالا بریم تو بحث محذورات. محذورات رو ابتدای مباحث عرض کردیم، محذورات مرحوم آقای ناینی آمدن دو دسته کردن، محذورات ملاکی که بنات احکام در واقع اشکال میشه، اونجا اشکال مطرح میشه، تو مصلحت و مفسده بحث مطرح میشه. یه بار محذور محذور خطابیه، یعنی در مرحله جهر در مرحله تشریع این اشکالات مطرح میشه که اینجا آمدن مباحثی که مطرح شده در اینجا. خب قبل از اینکه وارد بحث مربوط به محذورات ملاکی و خطابی که بشیم، اینجا یه بحثی رو مرحوم آقای خویی و بعدم شاگردان ایشون بحث رو مطرح کردن به اینکه ما وقتی تکلیف مطرح می شود در بحث اثبات وجود تکلیف یک مرحله تصور موضوع یا تصور متعلقه بنابر حالا اون فرمایشی که مرحوم آقای ناینی داشتن توی بحث موضوع و متعلقه، مثلا شما میخواید وجوب را برای نماز ثابت بکنید، خب یکی بحث خود تصور نمازه، یعنی تصور حالا نماز رو چه موضوع بگیریم چه متعلق حکم بگیریم، موضوع را مکلف بگیریم این بشه متعلق وجوب، وجوب تعلق گرفته است به نماز. اون بعضی که سابق داشتیم که برای آقای ناینی آمدن متعلق حکم و متعلق متعلق رو جدا کردن، گفتن متعلق متعلق می شود موضوع، متعلق حکم همین چیزیه که مثلا وجوب حرمت اینا بهش تعلق گرفت، که در اینجا رو باید بگیم تصور نماز میشه متعلق حکم نه موضوع حکم. در هر صورت چه بگیم موضوع چه متعلق حکم، این موضوع و خود حکم که اینجا در بحث نماز بشه وجوب، این باید تصور بشه، یک تصور اینها و تصور نسبت بین اینها. خب تو این مرحله اگه شما منظور از این مرحله باشه در مرحله تصور اینجا محذوری پیش نمیاد، چون امر محال هم تصورش که محال نیست، تصور محال از خود تصور امر محال محذوری پیش نمیاد. اگر بر فرض چه موضوع چه حکم چه نسبت بین اینها محال هم باشد وقوعا، تصور اینها مشکلی نداره. پس یکی مرحله تصور، ما در این مرحله قطعا بحثی نداریم. مرحله دوم مرحله تصدیقه، تصدیق حالا تصدیق به فایده، تصدیق به ضرر یا احراز ملاک که ما در مباحث شرعی بحث مصلحت و مفسده رو داریم، مصلحت یا مفسده‌ای که در این فعل وجود دارد، آیا مثلا در فلان کار مصلحت و مفسده‌ای وجود دارد، منفعتی وجود داره یا ضرری وجود داره،
که اینو بهش میگه مرحله ملاک. معذور حالا اون تناقض باشه یا تضاد باشه، تو این مرحله است که اینجا میخوام بگیم اگر فعلی میشود هم دارای مفسده باشه هم دارای مصلحت باشه، خب این قدم میشه استماع ضدان. میشه هم دارای مصلحت باشه هم دارای مصلحت نباشه، اینجا میشه جمع نقیزه. خب اینجا در این مرحله میگیم اگر آمدیم و معذوری وجود داشت، یعنی عمل هم دارای مصلحت شد هم دارای مفسده شد، اینجا تناقض پیش میاد. یه چند تا مرحله دیگر هم داریم، من اینا هم سریع عرض بکنم و بحث امروز ما تمام بشه. مرحله حب و بغض هم داریم. تو مرحله حب و بغض، یعنی بعد از اینکه شما علم به ملاک و اون بحث مصلحت و مفسده پیدا میکنید، نوبت به این مرحله حب و بغض میشه. عملی که مصلحت دارد، این محبوب و مولا هست، میشه همزمان مبغوض و مولا هم باشد یا نه؟ دوباره مرحله اراده و کراهت باز پیش میاد که میشه تو مرحله اراده، که ما سابق توی اون سه تا مسئله گفتیم، اینجا هم باز بحثش پیش میاد. تو ما در مرحله اراده اگر اراده رو جزء آخر مربوط به علت تام برای تحقق فعل بدانید، اگر حالا آمدیم و مولا اراده کرد و امر بکنه یا کراهتی وجود داشته باشه از اون نهی بکنه، تو این مرحله هم باز محضور اون محالی پیش میاد. یعنی توی این مرحله هم شما باز میگید که اینجا مولا اونو اراده کرده است یا نسبت به اون کراهت داشته. اگر اراده فعل رو داشته باید امر بکنه، اگر کراهت نسبت به اون رو داشته اینجا نهی میکنه. و امر و نهی دوباره با هم دیگه یا ضدانن یا نقیزه هم هستن، و در هر صورت در اینجا هم باز اون محضوری که عرض کردیم اثر از تناقض و اینا در میاره، محضور وجود داره. پس جز در مرحله اول که تصور بود، غیر از اونجا در مرحله تصدیق و بغض و مرحله اراده، اینجا باید بگیم محضور وجود داره. که این سه تا مرحله ای که گفتیم اینا میشه محضورات ملاکی. دوباره وقتی میرسیم به مرحله انشا، فعلیت و تنجز و حب، تو مرحله انشا جعل و حب، صدور و حب، که حالا آمده امر کرده یا نهی کرده، حکم حقیقی و فعلی طبق نظر مرحوم آخوند گفتیم از اینجا شروع میشه، طبق مراحلی که ایشون بحثو پیش برده بودن، مراحل حکم رو. خب اگه مراحل حکم رو از این باب جلو بردیم، در این مرحله میشه محضور خطابی، چه مرحله انشا باشد، چه مرحله فعلیت باشه و مرحله تنجز، یعنی بعد از وصول حکم فعلی به مکلف که حکم به مکلف رسیده، خب گفتیم در حقش باید منجز هم شده باشه. اینجا اگر آمدیم و گفتیم مثلا مأمور به رو اینجا شخص تصور کرده، تصدیق به فایده کرده، شوق مثلا به انجام نماز را پیدا کرده، اراده هم کرده، در خارج نماز رو به جا آورد، خب اینا همش اتفاق افتاد. حالا میخوایم بگیم که تو محضورات مربوط به محضورات ملاکی، در اینجا مرحله تنجزش دوباره بحث دیگری مطرح میشه، که اینجا در مرحله تنجز اگر آمدیم دو تا حکم زنی در حق این تنجز پیدا کرد، اینجا دوباره همون محضوراتی که تو کلام مرحوم ابن قبه هست اینجا هم پیش میاد. پس جدای از بحث مربوط به تصورات، سه تا مرحله داریم مربوط به بحث محضورات ملاکی میشه، سه تا مرحله هم داریم مربوط به بحث مربوط به ملاکات خطابی میشه، که اینا محضوراتشون رو دونه دونه حالا ما بر اساس کلامی که مرحوم آقای نایینی داشتن و دیگران آوردن از اینجا ذکر میکنیم، چون تفصیل کلام تو کلام این بزرگان ذکر شده از اینجا مطلب رو عرض می‌کنم. گرچه آقایون دیگه هم خب اینا رو دارن، مرحوم محقق اول رو شما ملاحظه بفرمایید، معارج الاصول رو صفحه 141ش رو اونجا رو ملاحظه بفرمایید، قواعد اونجا هم آمده. قواعد الاصول هم که جلد 3 صفحه 89 به تفصیلی مواردی که عرض کردیم رو به تفصیلشون اونجا مطالب رو آوردن و ما هم از این معذورات رو دونه دونه بر اساس همین لیستی که عرض کردیم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طه.